بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله 12 این مسئله است: اذا قلد من ليس له اهلیت الفتوا ثم التفت وجب عليه العذور، فكذا اذا قلد غير الاعلم وجب العذور الى الاعلم على الاحبه، فكذا اذا قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم من على الاحبه في المسائل التي جعلت تفسيرا مخالفتهما فيها في الفرعين. در این مسئله 12 مرحوم امام رضوان الله علیه سه تا فرع رو در اینجا عنوان فرمودن. فرع اول این است که اگر کسی از کسی تقلید کرد به خیال این که این شخص اهلیت برای فتوا دادن داره، بعد معلوم شد که این اهلیت فتوا نداره. یکی از شرایط مفتی رو مثلا دارا نیست. مقصود خصوص علم فقط نیست، بلکه یکی از شرایط رو اگر دارا نبود. اینجا می فرماین وجب علیه الحضور، باید حضور بکند به کسی که اهلیت فتوا داره. این فرع اوله. فرع دوم این است که اگر از یک مجتهدی تقلید کرد و بعداً یک اعلمی را پیدا کرد، اینجا هم بنابر احتیاط وجوبی باید به اون اعلم عدول بکنند. بر استرگم این است که اگر از یک اعلمی تقلید کرد و بعد یک کس دیگری رو دردن در زمان بعد یک کس دیگری در زمان بعد کار اعلم نیست، اینجا می فرماید بنابر احتیاط باید به او عدول بکنند. سفر رو در اینجا عنوان کردن که در این سفر حضور واجبه. حالا مستند اینها چیه؟ اما فرع اول، اگر کسی از کسی تقلید بکند که اهلیت فتوا رو نداره، خب این روشنه که اصلا این تقلیدش واجبه و باید مراجعه کند به کسی که اهلیت فتوا داره. و لذا این تعبیری که در اینجا می کنن وجب علیه الحضور، این تعبیر درستی نیست، برای اینکه این اصلا تقلیدش محقق نشده. حضور در جایی است که کسی از کسی تقلید می کند، این تقلید هم صحیحا واقع شده، حالا یک خصوصیتی پیش میاد که به خاطر اون خصوصیت باید از این مرجع تقلید یه دیگری عدول بکنه. لذا این تعبیر وجب علیه العدول تعبیر درستی نیست، بلکه تقلیدش از کسی که اهلیت برای فتوا داره می شود تقلید ابتدایی و باید به او رجوع بکنند. به جای حضور باید می شود رجب علیه رجوع الى من له اهلیت فتوا. البته این همین مسئله رو مرحوم سید در کتاب عرده هم آوردن: اذا قلد من ليس له اهلیت الفتوا ثم من خفت وجب عليه الحضور. خب حالا در اینجا فقط این شبهه باقی میمونه که اگر این شخص که رجوع کرده به این کسی که تحضیلیت فتوا نداره اول مراجعه کرده به زید که حالا بعد از مثلا یک ماه یا یک سال فهمید که این زید اهلیت فتوا نداره، اما اون موقعی هم که رجوع کرده به زید مثلا مستند دیگه بینه شرعی بود، دو نفر شهادت دادن که این زید مجتهد و یزود و تقلید، و اما بعدا معلوم شد که اون بینه غیر واقعی بوده و غیر صادقی بوده. آیا در اینجا ما نمیتونیم مسئله اجزار مطرح بکنیم؟ یعنی یک نکته بحثش این است که حالا که فهمیدیم بلگنه غیر صادقی بوده، از حالا به بعد نمیتونه بر طبق بلگنه عمل کنه و باید رجوع بکند به مجتهد دیگر. خب لیکن این اعمالی که الان انجام داده چطور؟ مرحوم سید در کتاب عروه این عبارت رو دارند، این عبارت رو دیگه امام رضوان الله علیه نیاوردن در تحریر. سید فرموده و حال اعمال سابقه حال و عمل جاهل غیر المقلد، این اعمال سابقه که انجام داده این حال چنین شخصی حال عمل جاهل غیر مقلده. یعنی اگر یک کسی اعمالش رو من دون تقلیدن انجام بده، خب اینجا افتار کسی که عملش رو من دون تقلیدن انجام میده مشهور اینطور میگن که اگر این عمل مطابق با واقع باشه یا مطابق با فتوای کسی باشه که باید به او رجوع میکرد، این اعمال صحیحه. بعضی ها میگویند که نه، جاهل غیر مقلد مطلقا عملش عمل باطلیه، که ما یک مسئله است که بعدا در همین تحریر در دنباره مسائل میرسیم، اونجا انشاءالله این بحث مفصلش رو بیان میکنیم که آیا کسی که من غیر تقلیدن اعمالی رو انجام میده این اعمال مطلقا باطله یا باید یک تفصیلی درش داشت. و اونجا این بحث مطرح میشه که آیا خب حالا این مربوط به اونجا، اما در اینجا اضافه وجود داره، این شخص به استناد بینه شرعی رفته از زید تقلید کرده، حالا بعد از مدتی معلوم شد که این بینه باطلیه، بینه کاذبیه و این تقلیدش باطل بوده. اینجا باید چه کرد؟ این میره داخل در کبرای بحث اجزا. اگر ما آمدیم گفتیم امتثال حکم ظاهری مجزی از حکم واقعیه، این اعمالی که تا حالا انجام داده باید بگیم صحیحه. اگر گفتیم مجزی نیست که مشهور قائل به عدم اجزا هستند، مخصوصا در احکام ظاهریه قائلن به این که حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست. این نکته ایست که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. این فرع اول. فرع دوم این است که حالا میاد از یک مجتهد واجد شرایط تقلید می کند اما اعلم نبوده، و کذا اذا تم لذ غیر الاعلم وجب الحلول الى الاعلم على الاحرم. خب در ذهن شریفتون هست در مورد رجوع به اعلم درسی به نهض فتوا قائل بودن، درسی مثل خود امام رضوان الله علیه به نهض احتیاط وجودی قائل بودن، درسی هم احتیاط استحبابی. چون در اصل رجوع به اعلم احتیاط وجودی فرمودن، اینجا که رسیدن میگن اگر آدم از یک کسی تقلید کرد که او اعلم نبود، بعد متوجه شد دیگری اعلمه، اینجا وجب عدول علی الاحوال، عدول در اینجا واجبه بنابر احتیاط وجودی. اونایی که در رجوع به اعلم فتوا میدن به این علی الاحوال رو در اینجا ندارن، میگن حتما باید به اعلم رجوع بکنه. این هم فرع دومی که عرض میکنم در اینجا عنوان فرمودم. فرع سوم این است که و کذا اذا قلد الاعلم ثم صار غیره اعلم نیم، اگر در زمانی که میخواد تقلید کنه تحقیر کرد غیر اعلم بود، آمد از غیر تبعیت کرد، بعد از یک سال در همین گذشته سال حالا دیگری اعلم شد، این که حالا معلوم میشه که دیگری اعلم بوده، بعد از یک سال معلوم شد که دیگری در الان دیگری اعلم شده، این فرمان اینجا احتیاط این است که احتیاط وجودی این است که رجوع بکند به این اعلم جدید، اعلم دوم. در این دو تا فرق یک سؤالی وجود داره که قبلا هم ما نظیرش رو داشتیم و اون این است که کسانی که رجوع به اعلم را روی ملاک احتیاط قائلند، موضوعش دوران بین تعیین و تخییر، از امام رضوان الله علیه سوال کنید شما که می فرمایید احتیاط رجوع به اعلمه دلیلتون چیه؟ می فرمایند اعلم. در دوران بین تعیین و تخییر میاد حکم به لزوم تعیین می کنه. از دو نظر رو داریم، نمی دونیم ما مخیریم از هر کدام تقلید کنیم یا معجلن باید از اعلم تقلید بکنیم. در دوران بین تعلیم و تحقیر عقل حکم می کند به تعلیم. این یه بیان رای اوقات در بعضی از کلمات بزرگان تعابیر رو چون تعابیر فنی هست در ذهنتون دست بریم، رای اوقات میگن از باب قدر مطیق کرد، میگویند که ما در باب تکالیف نیاز به مؤمن داریم، یعنی یه چیزی که ما رو از عقاب حفظ بکنه، مؤمنون من العقاب، ما نیاز به مؤمن داریم. قدرت قدر متیقن در مؤمن اعلم، یعنی اگر ما آمدیم رجوع کردیم به اعلم، اعلم عنوان قدر متیقن به عنوان مؤمن رو داره. اصلا دیگه بحث دوران بین تعیین و تأخیر رو مطرح نمی کنیم، عنوان اخذ قدر متیقن. بگیم آقا در میان مجتهدین قدر متیقنش که برای ما مؤمنه عبارت از اعلم. خب در اینجا سوال این است که در این فرع سوم اول مطرح کنیم، کسی از اعلم تقلید کرد، و وقتی از اعلم تقلید کرد تقلید صحیح واقع شد، الان بعد از گذشت مثلا 10 سال یه نفر دیگه در اثر درس خوندن و زحمت کشیدن شد اعلم از بود، اگر بخوایم مسئله جبران رو مطرح بکنیم اینجا که جای جبران وجود نداره، در حالی که اینجا استثاب وجود داره. میگیم این آقا قبلا از اعلم تقلید میکرده، فتوای اعلم برای حجت بوده، حالا بعد از گذشت 10 سال دیگه کس دیگری شده اعلم، ما شک میکنیم فتوای اون اعلم قبلی آیا حجیتش باقیه یا باقی نیست، استثاب میکنیم بقای حجیتش رو، استثاب میکنیم بقای حجیت را با استثاب بقای حجیت، دیگه موضوعی برای حجت عقل باقی نمیمونه. چون شما با استثاب شکتون رو تعبدن چه میکنید؟ برطرف میکنید. استثاب یه هنوز این فتوای قبلی برای شما حجیت داره. همین اشکال در فرع دوم هم هست. قبلن اعلمی نبوده، 5 تا مجتهد مساوی بودن، راست بگی فرع قبلن هم بحث کردیم، 5 تا مجتهد مساوی بودن، آمدیم یک رو انتخاب کردیم، از اون تقلید کردیم، حالا بعد از گذشت 5 سال یکی از اینا شد اعلم. اینجا ما یه چیزی به نام استصحاب بقای حجیت قول مجتهد سابق رو داریم. وقتی استصحاب داریم شک ما تعبدن میره کنار، دیگه مقداری برای دوران بین تعیین و تخییم باقی نمیمانه. لذا میشه در اینجا این عنوان رو مطرح کرد که اگر ما آمدیم مسئله استصحاب رو در اینجا مطرح کردیم، اینجا اگر کسی از یک مجتهدی که واجد شرایط بود در اون زمان هم دیگه عدم نبوده رفت تحریف کرده بود، قول او برای حجیت پیدا میکنه، بعدم استصحاب میشه که بعدم اگر اعلم پیدا شد لزومی برای رجوع به اعلم نداره. بله کسانی که رجوع به اعلم رو از باب فتوا قائلن، مثل فرسن والد بزرگوار ما، یک عده دیگری از بزرگان مرحوم آقای خویی مثلا، اینهایی که تقلید اعلم رو فتوا میدن و مستندشون از کدیم چیه؟ اصلا تو سیره اقلاییه، بگر سیره اقلاییه در اعلم و غیر اعلم و رجوع به اعلمه. بله اگه تا حالا از اون مجتهدی عمل میکردیم، تقلید از اون میکردیم، 20 سال دیگه یه اعلم پیدا شد، سیره اقلاییه میبر سراغ اعلم. تا حالا از اعلم تقلید میکردیم، 20 سال دیگه یکی اعلم از اون شد، بردن سراغ او. بنابراین نتیجه که میگیریم ما از این اشکال و از این جریان استصحاب این است که مثل امام بزرگوار، مثل مرحوم سید، اینا در این دو فرق دیگه نباید بفرمایند وجبا عدول علی الاحوه، راضی به عدول اصلا نیست. قول مجتهد سابق یا قول اعلم سابق با استصحاب حجیت داره، وقتی حجیت داشت یه مجالی برای تردید بین تعیین و تخییر، دوران بین تعیین و تخییر مجالی برای باقی نمیمانه. این مسئله 12. بله نه فرع دوم این است که الان نبوده، نه اینکه اشتباه کرده. در فرع دوم این است که کذا اذا قلده، ببین فرع دومش اینه، و کذا اذا قلده غیر العالم رجب الحدود العالم، یعنی از اول رفت غیر العالم رو تقلید کرد. بعد عرض میکنم که یعنی فرض کنید چند تا مجتهد بوده مساوی بودن، رفت از یکی از اینا تقلید کرد، رنجی شد اعلم، باید حلول به اعلم بود، هر باشی کامل میشه.
حالا چه در فرض سوم این است که اول میره سراغ اعلم،
در فرض سوم تحقیق میکنه بهش میگن غیر اعلم، واقعا هم اعلم. بعد از گذشت چند سال یکی دیگه سار اعلم نه، در فرض سوم چنین فرضی بله دوران احتیاج یه که دوران باشه، با وجود استثاب یه دوران وجود نداره، با وجود استثاب یه دوران وجود نداره، اصلا موضوع احتیاج دورانه. از این کسانی که تقلید عالم رو از باب احتیاج میدونن بشون بگیم چرا؟ میگن از باب دوران بین تعیین و تحقیر، عقلم در دوران بین تعیین و تحقیر حکم تعیین میکنه. دوران جاییست که تردید باشه، شک باشه، با اجرای استصحاب ما شک ولو وجدانم داریم هنوز، اما دیگه تعبدن شکی نداریم. با اجرای استصحاب ما دیگه تعبدن شک نداریم ولو وجدانم شک داریم. نتیجه این میشود که دیگه دوران موضوع برای باقی نمیمانه. در اولی التفت داره بله؟ نه فرع سوم شما چی میفرمایید؟ اذا قلد مثلا تعبیری در فرع سوم اذا قلد الاعلم ثم صار بعد ذلك غیره اعلم. این درست. حالا فرع دوم رو بگید اطلاق داره، بگید اگه اشتباه شده باشه بند از اول اگه اون رو خوبی فرع قبلی رو پیدا بکنه، اگر اشتباه شده بله؟ همه میشیم رو گفت در سومت افضل من اول اتنگ من لگه لهو اهیت و فرق سومت افضل رده برای رو تو خوبونیش ازا قبل دیم برن بر حضور عالم. حالا فرق بوده من اینکه که دست داره یه قبل این هم واقعا اهلی نیست در کسی اهلم میشه حضوره این تو باید حضور کنه فرداشت نزی نقله رو اصلا این هم نقله رو ما داشتیم. اگر انسان به متساوی این به یکی از اینا حضور کرد رفت دیدی کسی اعلمه باید او رو دید، یعنی بعد دیدی کسی اعلم شد. حالا اگر از اول نرفت تحقیق کنه خیال کرد زید اعلمه، بعد فهمید اشتباه کرده، بعد فهمید اشتباه کرده هم اعلمه، اینجا باید حضور بکنه. یعنی مثل امام که می‌فرماید احتیاط وجودی در حضور بین این دو فرد فرقی نمی‌گذارد. منتها اگر اون اشکالی که ما داریم می‌کنیم در فرض اینکه اشتباه کرده دیگه استصحاب داری نمی‌شه. در فرض یعنی فقط استصحاب یه اختصاص پیدا می‌کنه به فرض سوم، تو در فرض سوم اشتباه نداری. اگر فرع دوم رو آوردیم که این اشتباه کرده فکر میکرده این اعلمه در حالی که دیگری اعلم بوده، اینجا یه مجالی برای جریان استصحاب بله؟ تخییری در جایی که یکی اعلم نباشه بله. این مسئله دوازده. مسئله سیزدهم رو مفصل دیگه ما بحثی در سال گذشته گفتیم، دست تقلید نزیه، تقلید استدائی، تقلید رقایی، فروعاتی هم که مربوط به دست تقلید نزیه بود اگه در ذهن شریفتون باشه ما خیلی مفصل آمدیم بیان کردیم. لا یجوز و تقلید نزیه استدائن نعم یجوز و رقا علا تقلیده بعد تحقق ایدل عمل به بعض المسائل مطلقا ما آخر مسئله. پس مسئله 13 هم رو یاد داشت بفرمایید که در سال گذشته یعنی در بحث گذشته اونجایی که ما بحث شرایط مفتی را مطرح می کردیم گفتیم یکی از شرایط مفتی حیات، اونجا بحث کردیم که آیا تقلید ابتدایی مجید جایز یا جایز نیست، و اگه در ذهن شریفتون باشه خیلی مفصلم این بحث تقلید نمیت مطرح شد، به طوری که آقایون اگر همون بحث ما رو هم بخوان به صورت یه رساله‌ای در بحث تقلید مزید درست بکنه تا 45 صفحه همون بحث تقلید مزید مطرح میشه. این هم مسئله 13. مسئله 14 رو بخونیم. ازا قلد مشته ازا سمن ما تا فقلد غیره سمن ما تا فقلد فی مسئله البقا على تقلید المسجد من یهود و به وجود البقا او جواده. بحثی است که اگر مکلف از یک مجتهدی تقلید کرد، اون مجتهد از دنیا رفت، بعد رفت تقلید کرد از یک مجتهد دوم، مجتهد دوم هم از دنیا رفت، بعد آمد سراغ مجتهد حی سوم، این مجتهد حی سوم که بقای در تقلید مجید جایز است یا واجب است؟ آیا با نظر این مجتهد سوم باید بر اولی باقی بمونه، بر دومی باقی بمونه، مخیر بین این دوتا؟ همان که در 10 سال گذشته این مسئله اتفاقا افتاد، بعد از رهزت بعضی از مراجع و اینها مسئله همین طور شد که کسی مقلد امام بود، در شد مقلد یه مرجع دیگر، اون مرجع هم از دنیا رفت، آمد مقلد یک مرجع سومی شد، اون مرجع سوم بقا رو جایز میدونه یا واجب میدونه. خب حالا که بقا رو جایز میدونه یا واجب میدونه، آیا بر اولی باقی بمونه و هم یبقا علا تقلید المشهد الاول ارسطانی؟ امام رضوان الله علیه نظر شریف این است که این مجتهد سوم باید ببینیم مبناش چیه. اگر بقا رو یعنی بقا در مسجد را واجب بداند، اگر مجتهد سوم بقا در مسجد رو واجب بدونه، این شرط باید باقی در مجتهد اول باشه. ان اظهرو ان بقا علی تقلید الاول ان کان ثالث مشهد ثالث قائلا به وجوب البقا و یتخیر بین البقا علی تقلید الثانی و رجوع الی الحی ان کان قائلا به جواز. اگر قائل به جواز باشه، یعنی اگر مشهد سوم قائل به جواز باشه، دیگه این مکلف باقیه بر اول نمیتونه باشه، مخجر است که باقیه بر دوم باشد یا در مسجد زنده رو دو بکنن. این فتوای شریف امام هست. حالا بحثی هست مستند این چیه؟ یه مسئله مورد ابتلاعی هم هست، حتما روی مسئله دقت بفرمایید تا فردا مستندش رو بیان بکنم. چرا مرده؟ بالاخره مقلد او بوده یا نبوده؟ حالا فردا توضیح میده، فردا توضیح میده. صلی الله علیه.